شبتون بخیر. ساعت 7 صبح سه‌شنبه 11 خرداد ماه. خوش آمدید به برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا. من نازافرین میرزا خلیلی هستم.
سلام، صبح بخیر. من هم بنیامین سعد هستم و خوشحالم که امروز هم همراه شما هستم.
اگر میخواید روزتون رو با تازه ترین خبرها و گزارش‌های گوناگون از ایران و جهان آغاز کنید، تا یک ساعت آینده همراه ما باشید.
اما امروز هم مثل هر روز با نگاهی به سرخط مهمترین خبرها آغاز میکنیم.
ایران ارسال آب سنگین به آمریکا را متوقف کرد.
هاشمی رفسنجانی میگوید در مسئله رفع حصر نمیشود از دولت حسن روحانی توقعی داشت.
و حمله نیروهای عراقی برای بازپسگیری فلوجه از گروه حکومت اسلامی ادامه دارد.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد تهران فرستادن آب سنگین به آمریکا را متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، آقای صالحی روز دوشنبه گفت بعد از حکم توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا، به تعبیر او تا روشن شدن امور محموله آب سنگین به آمریکا ارسال نخواهد شد. رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین از اعلام آمادگی روسیه برای خرید 40 تن آب سنگین از ایران خبر داده، اما گفته هنوز این موضوع نهایی نشده است. آقای صالحی تاکید کرد حتی در صورت فروش نرفتن آب سنگین مازاد، ایران آن را تولید و ذخیره خواهد کرد. دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان آمریکایی حمله‌های مرتبط با جمهوری اسلامی پرداخت می‌شود. مقام‌های ایران حکم را در تضاد با حقوق بین‌المللی دانستند.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید دولت درباره رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد نمیتواند کاری انجام دهد. آقای هاشمی روز دوشنبه به وبسایت آفتاب نیوز گفته است که نباید از دولت حسن روحانی به تعبیر او توقع داشت که در این باره اقدام کند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزوده است که در شرایط کنونی پیشبینی در موضوع رفع حصر به بیان او آسان نیست، اما احتمال تحول همچنان وجود دارد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن 89 بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر میبرند. پیش از این برخی از مقام‌های ایران از مخالفت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با برگزاری دادگاه میرحسین موسوی و مهدی کروبی خبر داده و اعلام کردند که رفع حصر آنان تنها در اختیار رهبر است.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد ارتش عراق در ادامه عملیات علیه مواضع گروه حکومت اسلامی در فلوجه با مقاومت این گروه مواجه شده است. نیروهای زمینی در عملیات در این عملیات از پشتیبانی نیروی هوایی عراق و جنگنده‌های ائتلاف به رهبری ایالات متحده برخوردار هستند. ارتش عراق اعلام کرده که تا این مرحله موفق شده بخش‌هایی را در حومه جنوبی فلوجه تصرف کند. عملیات نیروهای عراقی و شبه نظامی شیعه برای ورود به مرکز فلوجه بامداد روز دوشنبه آغاز شد. فلوجه که در 50 کیلومتری بغداد قرار دارد، نخستین شهر بزرگ عراق است که حدود 2 سال پیش به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد.
3 تهیه کننده سینمای ایران به دلیل آنچه پخش تیزرهای تبلیغاتی فیلم‌هایشان در شبکه‌های ماهواره‌ای خوانده شده، به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند. به گزارش ایسنا، این 3 تهیه کننده سعید ملکان تهیه کننده فیلم ابد و یک روز، مرتضی شایسته تهیه کننده فیلم 50 کیلو آلبالو و لشکری قوچانی تهیه کننده کوچه بینام هستند. آقای لشکری قوچانی روز دوشنبه از حضور صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در دادگاه بررسی پخش تیزرهای تبلیغاتی فیلم‌های سینمایی در شبکه‌های ماهواره‌ای به عنوان خوانده خبر داد. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز روز این هفته به تهیه کنندگان سینما نسبت به پخش تیزر فیلم‌هایشان در شبکه‌های ماهواره‌ای هشدار داده بود. آقای جعفری دولت آبادی همچنین از بازداشت 8 تهیه کننده کلیپ های موسیقی که آنها را مبتذل و غیر مجاز توصیف کرده خبر داده است.
اما غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که برای 19 تن در ارتباط با پرونده رشوه‌خواری در شورای شهر تبریز قرار بازداشت صادر شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای محسنی اژه‌ای روز دوشنبه گفت در این پرونده 31 تن تحت تعقیب هستند که برای 19 نفر قرار بازداشت صادر شده و بقیه با قرار وثیقه آزاد هستند. در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی درباره بازداشت 4 عضو شورای شهر تبریز، یکی از معاونان شهرداری و تعدادی از شهرداران مناطق مختلف این شهر منتشر شده بود. حکمت علی مظفری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی پیشتر گفته بود که یکی از اعضای شورای شهر تبریز با اخذ رشوه از مجموعه کارکنان شهرداری به آنها قول انتصاب در برخی پست‌های شهرداری را داده است. در همین حال مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس با انتقاد از برخورد با افراد بازداشت شده در پرونده شورای شهر تبریز گفت که آنها ممنوع ملاقات هستند و امکان ملاقات با وکیلان مدافع خود را ندارند.
اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید در مسئله رفع حصر نباید از دولت روحانی توقعی داشت. گزارش بنیامین صدر رو بشنوید درباره آخرین موضع‌گیری رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام.
اظهار نظری دیگر درباره رفع حصر سه رهبر معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و این بار از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی که گفته دولت درباره رفع حصر زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی نمیتواند کاری کند. این در حالی است که حسن روحانی در کارزار انتخاباتی خود وعده رفع حصر داده بود. حالا اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با وبسایت آفتاب نیوز گفته که نباید از دولت برای رفع حصر توقعی داشت. اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین گفته که پیش بینی درباره احتمال رفع حصر رهبران جنبش سبز در این فضا آسان نیست، هرچند که به گفته او میتواند تحولی درباره حصر پیش بیاید و نباید منفی گفت. چنین سخنانی از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی پس از شروع به کار مجلس خبرگان و دوره جدید مجلس شورای اسلامی چگونه ارزیابی می شود و اصولاً آقای هاشمی رفسنجانی اکنون در کجای عرصه سیاسی ایران ایستاده است؟ مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا.
آقای هاشمی تلاش کردن در سالهای گذشته بلافاصله بعد از جنبش سبز یک نقش دوگانه رو ایفا کنن. از یک سو ایشون تلاش میکنه برای اثبات برادری خودشون و نزدیکانشون به نظام از طریق بالا بردن میزان مشارکت در انتخابات. هدف از این کار هم باز کردن راه بوده برای اینکه عملگراها در بر رفتار حکومت تاثیرگذار باشند. نقش دیگر آقای هاشمی از سوی دیگر این بوده که از برخی سیاست‌های آقای خامنه‌ای و نهادهای نزدیک به ایشون در سیاست خارجی، سیاست داخلی و سیاست‌های اجتماعی انتقاد کنند. به نظر میاد که این دو رو آقای هاشمی نمیتوانند با هم جمع کنند به شکلی موفق. هم در مجلس خبرگان دیدیم که تنها دو نفر، سه نفر به شکل نمادین از مجلس حذف شدند، اما همچنان اکثریت قدرتمندی در دست نزدیکان آقای خامنه‌ای هست. همچنین در مجلس شورای اسلامی هم دیدیم که اصلاح طلبان علارغم ادعای پیروزی نتوانستند اکثریت مجلس رو به دست بیارن. به همین دلیل هم این سخنان آقای هاشمی در مورد عدم امکان رفع حصر به نظر میاد که کاملا مأیوسانه هست.
نیمه دوم امسال رفته رفته فضای سیاسی ایران تحت تأثیر رقابت‌های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری سال 96 قرار میگیرد. در همین حال آقای هاشمی رفسنجانی هم روز دوشنبه گفته که اگر وضع همین باشد نتیجه انتخابات سال 96 روشن است و اگر او زنده باشد در این انتخابات کمک خواهد کرد. مجید محمدی درباره نقش احتمالی اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایران میگوید:
به نظر من اصلاح طلبان و گروه‌های اعتدالی یا عملگراها همچنان به این سیاست ادامه خواهند داد، اینکه در انتخابات شرکت کنند، اینکه تلاش بکنند خودشون رو به حکومت نزدیک بکنند. اما خب این وعده‌های عمل ناشده بر سر راه اونها قرار خواهد گرفت، چون آقای روحانی وعده کرده بود که حذف رو رفع می‌کنه، وعده‌ای که اصولاً در همون زمان هم مشخص بود که این وعده محقق نخواهد شد. اما اصلاح طلبان از یک تاکتیک همواره استفاده کردن، در انتخابات آینده هم استفاده خواهند کرد، و اون هم این هست که در مقابل اقتدارگرایان ما بهترین هستیم در میان گزینه‌های دلناچست.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن ماه 1389 بدون برگزاری دادگاه در حصر یا همان حبس خانگی هستند. پیش از این برخی مقام ها و چهره های سیاسی در ایران از مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با برگزاری دادگاه میرحسین موسوی و مهدی کروبی خبر داده و اعلام کردند که رفع حصر آنها در اختیار آیت الله علی خامنه ایست. بنیامین صدر، رادیو فردا.
اما در همین رابطه شماری از بیننده ها و شنونده های رادیو فردا روی فیسبوک اظهار نظر کردن که تعدادی از اونها رو براتون میخونم. آپتین نوشته دولت نمیتونه در زمینه رفع حصر کاری بکنه، ولی میتونه درباره شعار بده یا توقع رفع حصر رو ایجاد بکنه. پیمان هم در فیسبوک رادیو فردا نوشته کلن دولت در هیچ زمینه‌ای نمیتونه کاری بکنه. باور نمی‌کنین؟ از آقا بپرسید. کاربر دیگری هم نوشته دولت در ایران چه کاری میتونه بکنه؟ یک کاربر دیگه هم چنین اظهار نظر کرده که قبل از انتخابات از رأی مردم به عنوان باطل و سحر یاد میکنن و میگن اگر مردم رأی بدن همه چی درست میشه، اما بعد از انتخابات میگن رئیس جمهور هیچ کار است. کاربر دیگری هم نوشته ما از دولت انتظار معجزه نداریم، ولی انتظار همت و تلاش رو داریم. در ثانی آقای کروبی حجت رو بر آقای روحانی تمام کرد. روحانی اگه نمیتونه درباره حصر کاری کنه، پس محاکمه علنی رو فراهم بکنه، چون در این صورت بسیاری از مسائل پشت پرده عیان خواهد شد. و محمود هم اینطور نوشته که رسم است در این 38 سال که هر کسی میخواد پستی رو بگیره کلی وعده و وعید میده، اما بعد از مدتی همه چیز به فراموشی سپرده میشه. آقای روحانی هم کلی وعده داده بود، اما تا چه اندازه بتونه به وعده های خودش عمل کنه کمی زمان نیاز داره. ما منتظر دریافت نظرها و پیام های شما هستیم. شماره پیامگیر ما 20420221122121 است. فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شماست با آدرس facebook.com/radio.farda. با عضویت در فیسبوک رادیو فردا میتونید نظرهای خودتون رو برای ما بنویسید و همچنین با سایر بیننده ها و شنونده ها هم تبادل نظر کنید.
آقای اکبر هاشمی رفسنجانی میگویند که دولت نمیتواند در زمینه رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی کاری کند. آقای رفسنجانی، دولت جمهوری اسلامی یک سریال خونین 37 ساله است که فقط کارگردان اون از خمینی به خامنه‌ای تبدیل شده و ما ملت ایران نه تنها هیچ خبر از نظام مستبد آخوندی شماها نداریم، بلکه متاسفانه در انتظار آینده‌ای شومتر از ابتدای انقلاب تا به امروز هستیم.
میخواستم خدمت تمام محرومان، یتیمان، گرسنگان، فقرای ایران عدم انجام حج رو تبریک عرض کرده و به تمام راندخاران، آخوندهای ارسالی، کسانی که از قبل این مراسم بیهوده میلیاردها هر سال به جیب میزنند تسلیت عرض کنم.
شما ببین در دنیا اگه یه حیوان شلاق بزنن میگن محاکمش رو میکنن، چرا به یه حیوان شلاق زن؟ اما در ایران ما، حتی ما مردم ایران به اندازه یک حیوان برای آخوندها ارزش نداره. چون دانشجوی بدبخت دفعه کم خندیده فارغ التحصیل، ببین محاکمه و شلاق هیچ کمی چی نمیگن.
دو درود میفرستم به استاد شهرام ناظری و بسیار متاسفم که کنسرت ایشون اجازه برگزاری نیافت و مجوز کنسرت ایشون لغو شد. این حرکت حاکمان جمهوری اسلامی، دشمنی آشکار با هنر، هنرمند و موسیقی تلقی میشه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
و شما که فرصت خوندن تمام روزنامه‌های ایران رو ندارید ولی می‌خواید از خبرهای داغ امروز آگاه بشید، در این بخش از برنامه همراه ما باشید. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا از طریق اسکایپ با ما تا با هم روزنامه‌های چاپ صبح سه‌شنبه در ایران رو ورق بزنیم. آقای رفیع‌زاده، تصویب اعتبارنامه‌ها در مجلس شورای اسلامی و آرایش سیاسی مجلس دهم همچنان مورد توجه روزنامه‌هاست. نگاه روزنامه‌ها به تازه‌ترین تحولات در این باره چگونه است؟
امروز روزنامه آفتابی از در تیتر یکی خودش از سکوت در برابر اعتبارنامه نمایندی حاشیه ساز که یعنی در واقع آقای نادر قاضی پور، نمایندی که پیشتر علیه زنان در اظهارات خودش نکاتی رو بیان کرده بود، خبر داده و نوشته که هیچ اعتراضی به اعتبارنامه ایشون نشده و اعتبارنامه ایشون به تصویب شعبه مربوطه رسیده و باید حالا در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی هم مطرح بشه. روزنامه قانون هم تیتری که خودش رو به همین موضوع قرار داده و حتی نمایندگان اصلاح طلب رو به آغاز با انفعال در مجلس شورای اسلامی متهم کرده، انتقاد کرده از این نمایندگان که چرا اعتراض نکردن به اعتبارنامه آقای قاضی‌پور. روزنامه دیگری که امروز خبر تازه‌ای رو منتشر کرده در ارتباط با مجلس، روزنامه شرق هست، نوشته که سرنوشت مینو خالقی امروز در یکی از شعبات مربوط به بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس شورای اسلامی تعیین خواهد شد. البته این روزنامه اشاره کرده که اعتبارنامه از سوی وزارت کشور ارسال نشده بلکه خود مجلس شورای اسلامی در فهرست نمایندگان مربوط به اصفهان اسم خانم مینو خالقی رو مطرح کرده و ممکن هست این شعبه وارد این بحث هم بشه. روزنامه های نزدیک به اصولگرایان یک بحث دیگری رو درباره مجلس امروز در پیش گرفتن. روزنامه کیهان در تیتر یکی خودش رسانه های نزدیک به اصلاح طلبان رو متهم کرده که توهین کردن به نمایندگان بعد از اون که آقای عارف نتونسته به ریاست مجلس برسه و روزنامه وطن امروز هم همین موضوع رو در تیتر و عکس یکی خودش مطرح کرد.
روزنامه شرق از قول اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته که درباره رفع حصر نباید از دولت توقعی داشت. آیا به جزئیات بیشتری درباره این صحبت‌های رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اشاره شده؟
بله، روزنامه شرق نوشته که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگویی که با سایت آفتاب داشته تاکید کرده که درباره حصر نباید از دولت توقعی داشته باشید، دولت نمیتونه کاری بکنه و ایشون گفته که فعلا در این فضا پیش بینی این که آیا رفع حصر در دوران آقای روحانی انجام خواهد شد یا نه یک مقدار آسان نیست. حتی خودش به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت هم گفته من نمیتونم پیش بینی در این باره داشته باشم. آقای میرحسین موسوی، خانم زهرا رهنمد و آقای مهدی کروبی از 25 بهمن 1389 تا کنون در حصر هستند.
و روزنامه اعتماد هم گزارشی داره از درگیری نیروهای چماقدار منتسب به شهرداری تهران با چند دستفروش. آیا به جزئیات این درگیری هم اشاره شده؟ واکنش‌ها بهش چی بوده؟
بله، این روزنامه اشاره کرده که فیلم این روزها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میچرخه که عکس‌های از این فیلم رو هم روزنامه اعتماد منتشر کرده. شماری از نیروهای منتسب به شهرداری تهران به نوشته این روزنامه با چماق با دستفروشان در حوالی پارک توسکا در تهران درگیر شدن که مقام‌های شهرداری میگن این افراد منتسب به شهرداری نیستن.
ممنونم از شما شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
و در ادامه این برنامه، محبوب ترین تک آهنگ های هفته گذشته در آمریکا. و و آب و هوای ایران امروز سه‌شنبه 11 خرداد چگونه خواهد بود؟ امروز هموطنان ساکن شمال غرب، سواحل شمالی، ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز و شمال شرق کشور شاهد رگبار باران، رعد و برق و گاهی هم باد شدید به ویژه در بعد از ظهر و اوایل شب خواهند بود. در نوار شمالی کشور کاهش نسبی دما پیش بینی می‌شود. شهرکرد با 4 درجه بالای صفر خنک‌ترین و اهواز با 39 درجه سانتیگراد گرم‌ترین مراکز استان هستند. آسمان تهران هم روز سه‌شنبه کمی ابری است و در بعد از ظهر شاهد وزش باد و افزایش ابر خواهد بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و اینجا نگاهی داریم به سرخط خبرها. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد تهران ارسال آب سنگین به آمریکا را متوقف کرده است. سه تهیه کننده سینمای ایران به دلیل آنچه پخش تیزرهای تبلیغاتی فیلمهایشان در شبکه‌های ماهواره‌ای خوانده شده به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه میگوید که برای 19 تن در ارتباط با پرونده رشوه‌خواری در شورای شهر تبریز قرار بازداشت صادر شده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد ارتش عراق در ادامه عملیات علیه مواضع گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در فلوجه با مقاومت این گروه مواجه شده است. با این حال ارتش میگوید بخش‌هایی از حومه شهر را آزاد کرده است. دولت بنیامین نتانیاهو در اسرائیل روز دوشنبه انتصاب لیبرمن رهبر یک حزب افراطی راستگرا را به سمت وزارت دفاع تصویب کرد.
نوبت میرسه به گزارش ورزشی مهدی رستم‌پور از دانمارک.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های بسکتبال غرب آسیا به میزبانی اردن آغاز شد. تیم ملی ایران که خودش رو مهیای حضور در رقابت‌های گزینشی المپیک می‌کنه، در این مسابقات حضور داره. موفق شد در اولین بازی 85-71 لبنان، یکی از تیم‌های خوب آسیا، رو از پیش رو برداره. بازی بعدی ایران امروز مقابل سوریه انجام خواهد شد. درک بایرمن سرمربی آلمانی تیم ملی تغییرات زیادی رو در ترکیب تیم ملی صورت داده، از جمله در پست یک بعد از سالها حضور مهدی کامرانی بهنام یخچالی داره بازی میکنه که بعد از مسابقه با لبنان آقای بایرمن از عمل کرده بود بسیار راضی بود و میگفت ما برای پست یک بازیکن بلند قامتی احتیاج داشتیم که بتونه توپاشو وارد سبد کنه، که بهنام یخچالی چنین شرایطی داره. از عملکرد ارسلان کاظمی بازیکن ایرانی مقیم آمریکا که در تیم‌های اونجا سالها بازی کرده هم او به شدت راضی بود. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های شطرنج قهرمانی آسیا در رده دختران و درخشش آتوسا پورکاشیان با میترا حجازی پور که مقابل هم به تساوی رسیدن، فقط نیم امتیاز با صدر جدول فاصله دارن، ضمن اینکه تونستند فاصله زیادی ایجاد کنن با سارا خادم و شریه، دیگر شطرنج باز ایرانی که قبلا اون شرایط بهتری داشت اما الان جا مونده از پورکاشیان و حجازی پور. خبر بعدی در رابطه با اعلام ورزشگاه امام رضای مشهد به عنوان میزبان بازی های تیم ملی عراق. عراق در مرحله مقدماتی بازیاشو در ورزشگاه دستگردی اکباتان تهران برگزار کرد، اما برای دور نهایی مرحله گروهی مسابقات مقدماتی جام جهانی ورزشگاه تازه تأسیس امام رضا در مشهد میزبان بازی‌های این تیم خواهد بود، تا ورزشگاه دستگردی احتمالاً به عنوان زمین تمرین دائمی تیم ملی فوتبال ایران در اختیار این تیم قرار بگیره. خبر بعدی در رابطه با 11 روز گم شدن برکت صادقی، کوهنورد 55 ساله اهل استان هرمزگان، در ارتفاعات دماوند او به قصد صعود انفرادی با تجهیزات کامل عازم ارتفاعات دماوند شده بود که 11 روز پیش گم شده. تجسس گروه تجسس برای پیدا کردن او یک هفته بعد از آغاز تجسس اعلام کرد که پایان داده به جستجو به دلیل شرایط نامساعد جوی. بعد از چند روز مجددن تجسس آغاز شد. این بار بخشی از وسایل او رو در ارتفاع 4000 متری پیدا کردن، اما آقای حیدری مسئول گروه تجسس به خبرگزاری ایرنا گفته که گروه امداد و نجات هلال احمر استان مازندران همکاری نکرده با اونها و بارگرد نفرستاده، در شرایطی که به گفته او احتمال زنده موندنش هست، چون به نظر میرسه در منطقه کافرکوه باشه که اونجا تخت سنگ‌های بلند هست و میتونه با توجه به تجهیزات کاملی که در اختیار داره و برای هیمالیا نوردی هم کافیه اونجا پناه بگیره، این اظهارات اوست. و خبر آخر در رابطه با ورود تیم ملی فوتبال ایران به مقدونیه برای برگزاری بازی دوستانه با این کشور، ضمن اینکه تیم ملی والیبال ایران هم در مسابقات مقدماتی المپیک امروز صبح با تیم ملی فرانسه بازی داره، در شرایطی که هرگز ایران در والیبال فرانسه رو شکست نداده. سه‌شنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
محبوب ترین تک آهنگ های هفته پیش در آمریکا که در بالاترین رده های جدول هفتگی بیلبورد قرار گرفتن، جدولی که بر اساس نرخ فروش آثار به علاوه پخش رادیویی و اینترنتی اونها رده بندی میشه. همه اینها رو در گزارش بردی و افشین خواهید شنید.
تک آهنگ نو از دومین آلبوم مگن ترینر، هنرمند 22 ساله آمریکایی، برای 11 هفته است که در جمع 100 آهنگ داغ ایالات متحده قرار داره. با اینکه در کشورهای چون لیتوانی و اسرائیل به صدر جدول پرفروش‌ترین های هفته رسیده، بهترین رتبه‌اش در آمریکا رده سوم بوده و حالا به مانند هفته گذشته در رده 19 باقی مونده.
My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. I to the no, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go.
تک آهنگ از سومین آلبوم آریانا گرانده، هنرمند 22 ساله آمریکایی، تک آهنگی به اسم دنجرس که نام آلبوم از اون گرفته شده، برای 10 هفته است که در جمع 100 تک آهنگ موفق هفته در ایالات متحده قرار داره، اون هم در رده های بالا، اما هیچ وقت از رده 10 بالاتر نرفته و این هفته با 2 پله صعود از رده 16 به رده 14 رسیده. در این هفته چند آهنگ با مشارکت ریانا و 3 آهنگ از خود ریانا در جمع 100 تک آهنگ موفق هفته در ایالات متحده قرار داشتند که در این بین 2 آهنگ در جمع 10 برتر وجود داشته، از جمله آهنگ بسیار داغ ورک که زمانی در آمریکا و در 5 کشور دیگه حتی به رتبه اول تک آهنگ های هفته رسیده بود. آهنگ ورک با مشارکت دریک، هنرمند معروف کانادایی، الان در رتبه 8 جدول، و آهنگ Needed Me از ریانا در جای 10 صد آهنگ داغ بیلبورد.
Oh,
این هفته در بالای جدول آهنگ One Dance از دریک، هنرمند مطرح این روزهای موسیقی پاپ، به رتبه اول رسیده و آهنگ Can't Stop the Feeling از جاستین تیمبرلیک از این رتبه به رده سوم سقوط کرده. اما توجهتون رو به رتبه پنجم جدول جلب میکنم به آهنگی به اسم Work From Home یا کار کردن از خانه، که آهنگیست از دومین آلبوم گروه کاملا دخترانه Fifth Harmony، یک گروه پنج نفر و جوان آمریکایی. این آهنگ در کشورهایی چون نیوزیلند و هلند به رتبه اول جدول موفق ترین تک آهنگهای هفته رسیده.
ساعت 7:30 صبح سه‌شنبه است. با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همچنان همراه شما هستیم. سلام میکنم به شما دوستانی که ما رو همراهی میکنید و به شما خوبانی که تازه به جمع بیننده و شنونده این مجله صبحگاهی پیوستید هم خوش آمد میگم. من نازفرین میرزا خلیل هستم.
بنیامین صدر هستم و ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید.
اگه نتونستید در بخش نخست این برنامه گزارش های ما رو ببینید، بخش دوم این مجله صبحگاهی رو از دست ندید.
اما نخست مروری داریم بر سرخط خبرها.
ایران ارسال آب سنگین به آمریکا رو متوقف کرد.
هاشمی رفسنجانی میگوید در مسئله رفع حصر نمیشود از دولت حسن روحانی توقعی داشت.
و سه تهیه کننده سینما به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد تهران ارسال آب سنگین به آمریکا را متوقف کرده است. به گزارش ایرنا، آقای صالحی روز دوشنبه گفت بعد از حکم توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا، به تعبیر او تا روشن شدن امور محموله آب سنگین به آمریکا فرستاده نخواهد شد. رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین از اعلام آمادگی روسیه برای خرید 40 تن آب سنگین از ایران خبر داده، اما گفته هنوز این موضوع نهایی نشده است. آقای صالحی تاکید کرد حتی در صورت فروش نرفتن آب سنگین مازاد، ایران آن را تولید و ذخیره می کند. دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان آمریکا، به خانواده‌های قربانیان آمریکایی حمله‌های مرتبط با جمهوری اسلامی ایران پرداخت شود. مقام‌های ایران اما این حکم را در تضاد با حقوق بین‌المللی می‌دانند.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید دولت درباره رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد نمیتواند کاری انجام دهد. آقای هاشمی روز دوشنبه به وبسایت آفتاب نیوز گفته است که نباید از دولت حسن روحانی به تعبیر او توقع داشت که در این باره اقدام کند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزوده است که در شرایط کنونی پیش بینی در موضوع رفع حصر به بیان او آسان نیست، اما احتمال تحول همچنان وجود دارد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن 89 بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر میبرند. پیش از این برخی از مقام‌های ایران از مخالفت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با برگزاری دادگاه میرحسین موسوی و مهدی کروبی خبر داده و اعلام کردند که رفع حصر آنان تنها در اختیار رهبری است.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد ارتش عراق در ادامه عملیات علیه مواضع گروه حکومت اسلامی و داعش در فلوجه با مقاومت این گروه روبرو شده است. نیروهای زمینی در این عملیات از پشتیبانی نیروی هوایی عراق و جنگنده‌های ائتلاف به رهبری آمریکا برخوردارند. ارتش عراق اعلام کرده تا این مرحله موفق شده بخش‌هایی را در حومه جنوبی فلوجه تصرف کند. عملیات نیروهای عراقی و شبه نظامیان شیعه برای ورود به مرکز فلوجه بامداد روز دوشنبه آغاز شد. فلوجه که در 50 کیلومتری بغداد قرار دارد، نخستین شهر بزرگ عراق است که حدود 2 سال پیش به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد.
سه تهیه کننده سینمای ایران به دلیل آنچه پخش تیزرهای تبلیغاتی فیلم‌هایشان در شبکه‌های ماهواره‌ای خوانده شده به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند. به گزارش ایسنا این سه تهیه کننده سعید ملکان تهیه کننده فیلم ابد و یک روز، مرتضی شایسته تهیه کننده فیلم 50 کیلو آلبالو و منصور لشکری قوچانی تهیه کننده کوچه بینام هستند. آقای لشکری قوچانی روز دوشنبه از حضور صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در دادگاه بررسی پخش تیزرهای تبلیغاتی فیلم‌های سینمایی در شبکه‌های ماهواره‌ای به عنوان خوانده خبر داد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز این هفته به تهیه کنندگان سینما نسبت به پخش تیزر فیلم‌هایشان در شبکه‌های ماهواره‌ای هشدار داده بود. آقای جعفری دولت آبادی همچنین از بازداشت 8 تهیه کننده کلیپ‌های موسیقی که آنها را مبتذل و غیر مجاز توصیف کرده خبر داده است.
دولت بنیامین نتانیاهو در اسرائیل روز دوشنبه انتصاب آویگدور لیبرمن رهبر یک حزب افراطی راستگرا را به سمت وزیر دفاع تصویب کرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل آقای لیبرمن امروز سه‌شنبه با ادای سوگند در کنست پارلمان اسرائیل فعالیت خود را آغاز می‌کند. این نخستین بار در تاریخ اسرائیل است که وزارت دفاع در اختیار فردی قرار می‌گیرد که هیچ تجربه نظامی و امنیتی ندارد. آقای لیبرمن 57 ساله بیشتر وزیر امور خارجه اسرائیل بوده است. ژنرال موشه یعلون وزیر دفاع پیشین 10 روز قبل با انتقاد شدید از عملکرد بنیامین نتانیاهو از پست وزارت دفاع کناره‌گیری کرد.
اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید در مسئله رفع حصر نباید از دولت روحانی توقعی داشت. گزارش بنیامین صدر را بشنوید درباره آخرین موضع‌گیری رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام.
اظهار نظری دیگر درباره رفع حصر سه رهبر معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و این بار از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی که گفته دولت درباره رفع حصر زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی نمیتواند کاری کند. این در حالی است که حسن روحانی در کارزار انتخاباتی خود وعده رفع حصر داده بود. حالا اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با وبسایت آفتاب نیوز گفته که نباید از دولت برای رفع حصر توقعی داشت. اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین گفته که پیش بینی درباره احتمال رفع حصر رهبران جنبش سبز در این فضا آسان نیست، هرچند که به گفته او میتواند تحولی درباره حصر پیش بیاید و نباید منفی گفت. چنین سخنانی از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی پس از شروع به کار مجلس خبرگان و دوره جدید مجلس شورای اسلامی چگونه ارزیابی می شود و اصولاً آقای هاشمی رفسنجانی اکنون در کجای عرصه سیاسی ایران ایستاده است؟ مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا.
آقای هاشمی تلاش کردن در سالهای گذشته بلافاصله بعد از جنبش سبز یک نقش دوگانه رو ایفا کنن. از یک سو ایشون تلاش میکنه برای اثبات برادری خودشون و نزدیکانشون به نظام از طریق بالا بردن میزان مشارکت در انتخابات. هدف از این کار هم باز کردن راه بوده برای اینکه عملگراها در بر رفتار حکومت تاثیرگذار باشند. نقش دیگر آقای هاشمی از سوی دیگر این بوده که از برخی سیاست‌های آقای خامنه‌ای و نهادهای نزدیک به ایشون در سیاست خارجی، سیاست داخلی و سیاست‌های اجتماعی انتقاد کنند. به نظر میاد که این دو رو آقای هاشمی نمیتوانند با هم جمع کنند به شکلی موفق. هم در مجلس خبرگان دیدیم که تنها 2 نفر 3 نفر به شکل نمادین از مجلس حذف شدن، اما همچنان اکثریت قدرتمندی در دست نزدیکان آقای خامنه‌ای هست. همچنین در مجلس شورای اسلامی هم دیدیم که اصلاح طلبان علارغم ادعای پیروزی نتوانستند اکثریت مجلس رو به دست بیارن. به همین دلیل هم این سخنان آقای هاشمی در مورد عدم امکان رفع هست به نظر میاد که کاملا مأیوسانه هست.
نیمه دوم امسال رفته رفته فضای سیاسی ایران تحت تأثیر رقابت‌های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری سال 96 قرار می‌گیرد. در همین حال آقای هاشمی رفسنجانی هم روز دوشنبه گفته که اگر وضع همین باشد نتیجه انتخابات سال 96 روشن است و اگر او زنده باشد در این انتخابات کمک خواهد کرد. مجید محمدی درباره نقش احتمالی اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایران میگوید:
به نظر من اصلاح طلبان و گروه های اعتدالی یا عملگراها همچنان به این سیاست ادامه خواهند داد، اینکه در انتخابات شرکت کنند، اینکه تلاش بکنند خودشون رو به حکومت نزدیک بکنند، اما خب این وعده های عمل ناشده بر سر راه اونها قرار خواهد گرفت، چون آقای روحانی وعده کرده بود که حذف رو رفع میکنه، وعده ای که اصولا در همون زمان هم مشخص بود که این وعده محقق نخواهد شد. اما اصلاح طلبان از یک تاکتیک همواره استفاده کردن، در انتخابات آینده هم استفاده خواهند کرد و اون هم این هست که در مقابل اقتدارگرایان ما بهترین هستیم در میان گزینه های دلناچست.
میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن ماه 1389 بدون برگزاری دادگاه در حصر یا همان حبس خانگی هستند. پیش از این برخی مقام ها و چهره های سیاسی در ایران از مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با برگزاری دادگاه میر حسین موسوی و مهدی کروبی خبر داده و اعلام کردند که رفع حصر آنها در اختیار آیت الله علی خامنه ای است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
شماره پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12. با ما تماس بگیرید.
آقای اکبر هاشمی رفسنجانی میگویند که دولت نمیتواند در زمینه رفع حصر میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی کاری کند. آقای رفسنجانی، دولت جمهوری اسلامی یک سریال خونین 37 ساله است که فقط کارگردان اون از خمینی به خامنه‌ای تبدیل شده و ما ملت ایران نه تنها هیچ خبری از نظام مستبد آخوندی شماها نداریم، بلکه متاسفانه در انتظار آینده‌ای شومتر از ابتدای انقلاب تا به امروز هستیم.
میخواستم خدمت تمام محرومان، یتیمان، گرسنگان، فقرای ایران عدم انجام حج رو تبریک عرض کرده و به تمام راندخاران، آخوندهای ارسالی، کسانی که از قبل این مراسم بیهوده میلیاردها هر سال به جیب میزنند تسلیت عرض کنم.
شما ببین در دنیا اگه یه حیوان شلاق بزنن میگیرن محاکمش رو میکنن، چرا به یه حیوان شلاق زن؟ اما در ایران ما، حتی ما مردم ایران به اندازه یک حیوان برای آخوند ارزش نداره. چون دانشجو بدبخت دفته کم خندیده فارغ التحصیل شدن، ببین محاکمه و شلاق هیچ کمی چی نمیگه.
درود میفرستم به استاد شهرام ناظری و بسیار متاسفم که کنسرت ایشون اجازه برگزاری نیافت و مجوز کنسرت ایشون لغو شد. این حرکت حاکمان جمهوری اسلامی، دشمنی آشکار با هنر، هنرمند و موسیقی تلقی میشه.
در خبرها شنیدید که نیروهای دولت عراق با پشتیبانی نیروهای شیعه موسوم به هشت الشعبی که با ایران همکاری نزدیک دارن وارد شهر سنی نشین فلوجه شدند که دو سال پیش به تصرف گروه حکومت اسلامی یا همون گروه داعش در اومده بود. همچنین وزیر امور خارجه عربستان هم اعلام کرده که حضور نظامی ایران در عراق قابل تحمل نیست. برای بررسی بیشتر این موضوع با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی گفتگو میکنیم که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای میلانی، پیشرفت نیروهای نظامی عراق و متحدانش برای آزادسازی فلوجه چه اهمیتی داره؟
اگر دولت عراق موفق به پاکسازی شهر فلوجه بشه و اگر بتونه که جلوگیری کنه که این شهر دوباره سقوط نکنه و در تصرف سازمان داعش نیاد، به نظر من این مهمترین پیروزی دولت عراق و متحدین آنه بعد از سقوط موصول دو سال و نیم قبل. اهمیت نظامیش در اینه که شهر فلوجه از مهمترین شهرهای سنی نشین عراق که در اون قبایل عربی رول بسیار مهمی رو بازی میکنن و خیلی ها معتقدن که عملیات تروریستی که در بغداد انجام میشه خیلی از اونها مرکزش در شهر فلوجه بوده. این اتفاقی که در این چند روز افتاده نشون میده که دولت عراق همکاری خیلی نزدیکی با شبه نظامیان شیعه داره که این شبه نظامیان شیعه هم همکاری خیلی نزدیکی با جمهوری اسلامی دارن و این اللحاظ نظامی به نظر من خیلی مهمه. اللحاظ روانی شاید اهمیتش از مسئله نظامی هم بیشتر باشه، به خاطر اینکه سازمان داعش خودش رو یک سازمانی معرفی میکنه که در حال رشد و شکست ناپذیره و اگر دولت عراق بتونه این شهر رو کاملا آزاد بکنه، حرکت بعدیش به طرف شهر مهم موصول خواهد بود و این شکست بسیار بزرگی برای سازمان داعش خواهد بود. مسئله‌ای که هنوز روشن نیست رول ارتش آمریکا در عملیات جدیده. زمانی که ما آگاهی کاملی پیدا بکنیم به رول آمریکا، بهتر میتونیم در رابطه با اهمیت نظامی و سیاسی آزادسازی این شهر مهم صحبت بکنیم.
خب با توجه به صحبت‌های وزیر امور خارجه عربستان، عواقب حضور نظامی مستشاران ایرانی در عراق چه خواهد بود؟
از زمانی که دولت آمریکا تصمیم به حمله به عراق رو کرد، دولت عربستان سعودی مخالفت‌های خودش رو اعلام کرد و ترسش از این بود که بعد از سقوط صدام حسین خلأ سیاسی و امنیتی در عراق به وجود خواهد آمد و ایران میتونه این خلأ رو پر بکنه و دردسر جدی برای عربستان سعودی به وجود بیاره. چیزی که عربستان فکر نمی‌کرد اینه که شبه نظامیان شیعه هم وارد معرکه بشن، شبه نظامیانی که همکاری جدی با جمهوری اسلامی دارن و برای خاطر همین عربستان سعودی امروز خیلی نگران اوضاع احوال عراق، یعنی حتی از چند سال قبل هم بیشتر. اما به نظر میرسه که سیاست جمهوری اسلامی به جلو خواهد رفت، برای اینکه فعلا در عراق دست برنده را دارن و صحبت‌های وزیر امور خارجه عربستان سعودی تأثیری در سیاست کلی جمهوری اسلامی در عراق نخواهد داشت.
ممنونم از شما محسن میلانی.
من از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان رادیو فردا بخیر.
در ادامه این برنامه محبوب ترین تک آهنگ های هفته گذشته در آمریکا. ببینیم وضعیت آب و هوای کشور امروز سه شنبه چطوره. امروز هموطنان ساکن شمال غرب، سواحل شمالی، ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز و شمال شرق کشور شاهد رگبار باران، رعد و برق و گاهی هم باد شدید به ویژه در بعد از ظهر و اوایل شب خواهند بود. در نوار شمالی کشور کاهش نسبی دما پیش بینی می‌شود. شهر کرد با 4 درجه بالای صفر خنک‌ترین و اهواز با 39 درجه سانتیگراد گرم‌ترین مرکز استان‌ها هستند. آسمان تهران هم روز سه‌شنبه کمی ابریست و در بعد از ظهر شاهد وزش باد و افزایش ابر خواهد بود.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
ما نگاهی داریم به سرخط خبرها. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد تهران ارسال آب سنگین به آمریکا را متوقف کرده است. سه تهیه کننده سینمای ایران به دلیل آنچه پخش تیزرهای تبلیغاتی فیلم‌هایشان در شبکه‌های ماهواره‌ای خوانده شده به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه میگوید که برای 19 تن در ارتباط با پرونده رشوه‌خواری در شورای شهر تبریز قرار بازداشت صادر شده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد ارتش عراق در ادامه عملیات علیه مواضع گروه حکومت اسلامی در فلوجه با مقاومت این گروه روبرو شده است. با این حال ارتش میگوید بخشهایی از حومه شهر را آزاد کرده است. دولت بنیامین نتانیاهو در اسرائیل روز دوشنبه انتصاب آویگدور لیبرمن رهبر یک حزب افراطی راستگرا را به سمت وزارت دفاع تصویب کرد.
غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه خبر داد که در پرونده شورای شهر تبریز 31 نفر تحت تعقیب هستند. برای 19 نفر قرار بازداشت صادر شده و بقیه هم با وثیقه آزاد هستند. شماری از شنونده ها روی فیسبوک رادیو فردا اظهار نظر کردند. تعدادی از اونها رو میخونم براتون. داریوش نوشته صداش بیشتر در نیاد، همه خودی هستند. فرزانه اینطور نوشته که گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر اون که هست گیرند. یه جورایی همه دستشون تو جیب همدیگه است. همه هم فریاد میزنن دزدو بگیر. اصغر نوشته جناب اجی از دزد دکل چه خبر؟ زورت بهش نمیرسه یا از خودتون هستش؟ اسید پاشای اصفهان چطور؟ هنوز خبری در دست نیست؟ مجید هم نوشته آیا به قوه قضاییه حق حساب ندادن که بازداشت شدن؟ و کاربر دیگری هم نوشته لوتی ها از دم همکاسه بودن.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
نوبت میرسه به گزارش ورزشی مهدی رستمپور از دانمارک.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های بسکتبال غرب آسیا به میزبانی اردن آغاز شد. تیم ملی ایران که خودشو مهیای حضور در رقابت‌های گزینشی المپیک می‌کنه، در این مسابقات حضور داره. موفق شد در اولین بازی 85-71 لبنان، یکی از تیم‌های خوب آسیا، رو از پیش رو برداره. بازی بعدی ایران امروز مقابل سوریه انجام خواهد شد. درک بایرمن سرمربی آلمانی تیم ملی تغییرات زیادی رو در ترکیب تیم ملی صورت داده، از جمله در پست یک بعد از سالها حضور مهدی کامرانی، بهنام یخچالی داره بازی میکنه که بعد از مسابقه با لبنان آقای بارمن از عمل کرده بسیار راضی بود و میگفت ما برای پست یک بازیکن بلند قامتی احتیاج داشتیم که بتونه توپاشو وارد سبد کنه، که بهنام یخچالی چنین شرایطی داره. از عمل کرده ارسلان کاظمی بازیکن ایرانی مقیم آمریکا که در تیم‌های اونجا سالها بازی کرده هم او به شدت راضی بود. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های شطرنج قهرمانی آسیا در رده دختران و درخشش آتوسا پورکاشیان با میترا حجازی پور که مقابل هم به تساوی رسیدن، فقط نیم امتیاز با صدر جدول فاصله دارن، ضمن اینکه تونستند فاصله زیادی ایجاد کنن با سارا خادم و شریع دیگر شطرنج باز ایرانی که قبلا اون شرایط بهتری داشت اما الان جا مونده از پورکاشیان و حجازی پور. خبر بعدی در رابطه با اعلام ورزشگاه امام رضای مشهد به عنوان میزبان بازی‌های تیم ملی عراق. عراق در مرحله مقدماتی بازی‌هاشو در ورزشگاه دستگردی اکباتان تهران برگزار کرد، اما برای دور نهایی مرحله گروهی مسابقات مقدماتی جام جهانی ورزشگاه تازه تأسیس امام رضا در مشهد میزبان بازی‌های این تیم خواهد بود، تا ورزشگاه دستگردی احتمالاً به عنوان زمین تمرین دائمی تیم ملی فوتبال ایران در اختیار این تیم قرار بگیره. خبر بعدی در رابطه با 11th روز گم شدن برکت صادقی، کوهنورد 55 ساله اهل استان هرمزگان، در ارتفاعات دماوند او به قصد صعود انفرادی با تجهیزات کامل عازم ارتفاعات دماوند شده بود که 11 روز پیش گم شده. گروه تجسس برای پیدا کردن او یک هفته بعد از آغاز تجسس اعلام کرد که پایان داده به جستجو به دلیل شرایط نامساعد جوی. بعد از چند روز مجدداً تجسس آغاز شد. این بار بخشی از وسایل او رو در ارتفاع 4000 متری پیدا کردن، اما آقای حیدری مسئول گروه تجسس به خبرگزاری ایرنا گفته که گروه امداد و نجات هلال احمر استان مازندران همکاری نکرده با اونها و بارگرد نفرستاده، در شرایطی که به گفته او احتمال زنده موندنش هست، چون به نظر میرسه در منطقه کافرکوه باشه که اونجا تخت سنگ‌های بلند هست و میتونه با توجه به تجهیزات کاملی که در اختیار داره و برای هیمالیا نوردی هم کافیه اونجا پناه بگیره. این اظهارات اوست. و خبر آخر در رابطه با ورود تیم ملی فوتبال ایران به مقدونیه برای برگزاری بازی دوستانه با این کشور، ضمن اینکه تیم ملی والیبال ایران هم در مسابقات مقدماتی المپیک امروز صبح با تیم ملی فرانسه بازی داره، در شرایطی که هرگز ایران در والیبال فرانسه رو شکست نداده. سه‌شنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
گزارش بردیا افشین رو بشنوید از دنیای موسیقی.
تک آهنگ نو از دومین آلبوم مگن ترینر، هنرمند 22 ساله آمریکایی، برای 11 هفته است که در جمع 100 آهنگ داغ ایالات متحده قرار داره، با اینکه در کشورهای چون لیتوانی و اسرائیل به صدر جدول پرفروش‌ترین های هفته رسیده، بهترین رتبه‌اش در آمریکا رده سوم بوده و حالا به مانند هفته گذشته در رده 19 باقی مونده.
My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. Down to the I to the no, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go.
اولین تک آهنگ از سومین آلبوم آریانا گرانده، هنرمند 22 ساله آمریکایی، تک آهنگی به اسم دینجروس که نام آلبوم از اون گرفته شده، برای 10 هفته است که در جمع 100 تک آهنگ موفق هفته در ایالات متحده قرار داره، اون هم در رده های بالا، اما هیچ وقت از رده 10 بالاتر نرفته و این هفته با 2 پله صعود از رده 16 به رده 14 رسیده. در این هفته چند آهنگ با مشارکت ریانا و 3 آهنگ از خود ریانا در جمع 100 تک آهنگ موفق هفته در ایالات متحده قرار داشتند که در این بین 2 آهنگ در جمع 10 برتر وجود داشته، از جمله آهنگ بسیار داغ ورک که زمانی در آمریکا و در 5 کشور دیگه حتی به رتبه اول تک آهنگ های هفته رسیده بود. آهنگ ورک با مشارکت دریک، هنرمند معروف کانادایی، الان در رتبه 8 جدوله و آهنگ Needed Me از ریانا در جای 10 صد آهنگ داغ بیلبورد. این هفته در بالای جدول آهنگ One Dance از دریک، هنرمند مطرح این روزهای موسیقی پاپ، به رتبه اول رسیده و آهنگ Can't Stop the Feeling از جاستین تیمبرلیک از این رتبه به رده 3 صعود کرده. اما توجهتون رو به رتبه 5 جدول جلب میکنم به آهنگی به اسم Work From Home یا کار کردن از خانه، که آهنگیست از دومین آلبوم گروه کاملا دخترانه Fifth Harmony، یک گروه 5 نفر و جوان آمریکایی. این آهنگ در کشورهای چون نیوزیلند و هلند به رتبه اول جدول موفق ترین تک آهنگهای هفته رسیده. You don't
work, 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 work. And my body's gonna work, 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 work. We can work tomorrow. Oh, oh, oh. We can work tomorrow.
به ساعت 8 صبح سه‌شنبه نزدیک میشیم. سپاس که ما رو در یک صبحانه با خبر دیگه همراهی کردید.
اما برای شنیدن تازه ترین خبرها همچنان با ما باشید.
من نازآفرین میرزا خلیلی در همینجا از شما خداحافظی میکنم. شاد، سربلند و پیروز باشید.
من بنیامین صد ازتون دعوت میکنم تا چند لحظه دیگه با خبرها همراه من باشید.